دوستان عزیز در خدمت و همراه شما هستیم. از پخش شبکه فرهنگ بشنوید برنامه هفت اقلیم رو.
هفت اقلیم،
هفت گنبد است،
هفت گنبد است، ساخته بر زمین،
سیاه،
زرد،
سبز،
سور،
آبی،
صندلی،
صندلی،
صندلی و
سفید.
اقلیم.
به نام خداوند یکتای بی همتا. سلام. عرض ادب و احترام حضور یکایک که شما همراهان همیشگی رادیو فرهنگ، به ویژه علاقه‌مندان به هنر هفتم یعنی سینما. این بار هم میزبان شما ایم در هفت اقلیم سینمایی رادیو فرهنگ. لطفاً از طریق سامانه پیامکی 30558 با ما در ارتباط باشید و ما رو در هرچه پرثمرتر شدن این برنامه یاری کنید.
گفت بر هر خان که بنشستیم خدا رزاق بود. همراهان عزیز، دوست داشتنی، فرهیخته و دلاغاه شبکه رادیوی فرهنگ، خاص علاقه مندان به هنر هفتم سینما، از اینکه هفت اقلیم رو برای شنیدن انتخاب کردید بی نهایت سپاسگزارم. امین خرمی هستم. افتخار همراهی و همکلامی و همنشینی بار دیگر در این هفته با محوریت هنر سینما و هفت اقلیم رو با شما دارم.
ساخت فیلم در حوزه مقاومت همیشه مورد توجه و تاکید مقامات و مسئولان فرهنگی کشور بوده. مروری بر تاریخچه ساخت فیلم در حوزه مقاومت نشون میده این سیاست‌ها اغلب به نتیجه نرسیده و اتفاقاً تلاش‌های شخصی و دغدغه‌مند هنرمندان برای بازتاب دادن مظلومیت مردم فلسطین، لبنان و دیگر کشورهای اسلامی بیشتر به نتیجه رسیده. البته این حرف به این معنا نیست که دولت باید از حمایت و برنامه ریزی برای سینمای راهبردی مقاومت دست بکشه، بلکه باید نشست و با نگاهی انتقادی به عملکرد و سیاست‌گذاری این چند دهه نگاهی انداخت و این پرسش رو مطرح کرد که از دل جشنواره‌های فیلم مقاومت و مؤسسات فرهنگی و هنری که برای ساخت آثار سینمایی و تلویزیونی بودجه‌های سنگین داشتند و از چند این سال فعالیت بنیادهای دولتی که از بودجه عمومی ارتزاق می کنند نگریست. یکی از دلایل اصلی ناکامی در ساخت آثار سینمایی قابل اعتنا برای جبهه مقاومت و نبرد با نیروهای صهیونیست و تکفیری مشکلات سرمایه گذاریه. اگر به فهرست آثاری که در این زمینه ساخته شده توجه کنید، می‌بینید که نتیجه تلاش‌های گروهی پرشماره. تقریباً تمام این فیلم‌ها در خارج از کشور و با عوامل یا حداقل بازیگران خارجی، اغلب بازیگران لبنانی و سوری تهیه شده و این مسئله هزینه تمام شده ساخت این آثار رو به شدت افزایش داده. به همین دلیل ساخت فیلم در این عرصه اولا کاملا دولتی است، چرا که بخش خصوصی توانایی ساخت چنین فیلم هایی را با این هزینه ها نداره و ثانیا به میزان بودجه و وضعیت مالی سازمان ها و مؤسسات دولتی بستگی داره. نکته اینجاست که ما در تهیه این فیلم ها برنامه ریزی مناسبی برای سرمایه گذاری مشترک انجام ندادیم و این امر یکی از آسیب هایی که مدیریت فرهنگی کشور در تمام زمینه ها داشته و این حوزه هم از تبعات اون مبرا نیست. نکته دوم این که ما در مدیریت هزینه ها چندان موفق نبودیم. شاید اگر روند تصویب حمایت های دولتی از فیلمنامه ها و طرح‌های پیشنهادی روشن و شفاف می شد، می تونستیم مدیریت بهتری داشته باشیم. حاصل همه تدارکات و قرارداد با بازیگران لبنانی و اقامت اونها در کشور، حتی یک فیلم با کیفیت و قابل اعتنا درباره جنگ‌های طولانی مردم لبنان با نیروهای اشغالگر نبوده. اگر ما در هزینه کرد خودمون درست، شفاف و بر اساس اصول روشن و کیفیت سنجی درست عمل کنیم، قطعاً به جای ساخت چندین فیلم متوسط و ضعیف، امروزه در کارنامه این گونه تولیدات آثار فاخری به چشم می‌خورد.
سینما منعکس کننده فرهنگ.
همراهان عزیز، دوست داشتنی، فرهیخته و نازنینان عاشق سینما که هفت اقلیم رادیو فرهنگ رو برای شنیدن انتخاب کردی، قطعا میدانی در میان تعدد و تشتت جشنواره‌هایی که در کشور ما بر بلندای هنر هفتم سینما استواره، یکی از جشنواره‌هایی که پیشانی فعالیت و فعلیتش بر گفتمان محور مقاومت، پایداری و دفاع مقدس استواره، جشنواره بین‌المللی فیلم مقاومته که امسال 18 گام خودش رو قرار است که پشت سر بگذاره. همکنون همکارانم به من اطلاع دادن که جناب آقای جلال غفاری، دبیر 18 جشنواره بین‌المللی فیلم مقاومت، از طریق خطوط ارتباطی به جمع پیوستند، میزبان صدای گرم ایشان هستیم. جناب غفاری سلام، وقتتون بخیر، به هفت اقلیم خوش آمدید.
عرض سلام دارم محضر جناب عالی و همه شنوندگان محترم برنامه شما.
بی نهایت از شما سپاسگزارم. همواره نه به واسطه افتخار گفتگوی همینک با شما، با محور این برنامه یا در فضای تنفس رسانه‌ای وقتی درباره جشنواره فیلم مقاومت صحبت کردم، یکی از مؤلفه‌های اون رو فارغ از نگرش کمی یا کیفی، مشخص کردن خط نگاه واحد اون و ایستادن بر آن خط تایید کردم. چون وقتی به جشنواره مثل جشنواره بین‌المللی فیلم فجر نگاه می‌کنیم که 43 سال از دوره خودش رو پشت سر گذاشته، که از جشنواره‌های پرسابقه ایران عزیز به شمار میره، جشنواره‌ای که بنا بر محوریت جشن انقلاب اصلا شکل گرفت، اما حداقل طی 10-12 سال اخیر به شدت از فضای سینمای انقلاب فاصله گرفته و بر آن رسالت راستین و گفتمان اولیه‌اش استوار نبوده. اما جشنواره مردمی فیلم اماریا، جشنواره بین‌المللی فیلم مقاومت، حداقل رخدادهایی بودند که با وجودی که گام 15 امار، گام 18 مقاومت در حقیقت پشت سر گذاشته، کماکان بر این رسالت استوار بودند. با همین روی کرد من با شما تلیعه بحث را آغاز می‌کنم. پیش از آن که به گام 18 بخواهیم بپردازیم، جام غفاری، اگر بخواید عیار سنجی، کیفیتی، جریان سازی، اثرگذاری که 17 دوره پیشین این جشنواره داشته بهش اشاره بکنید، از زاویه دید شما آن نکات چیست؟ در خدمتم.
همونطور که مستحضری، جشنواره بین‌المللی فیلم مقاومت با قدمت جشنواره فیلم دفاع مقدس یکی از دیرینه ترین جشنواره‌هایی است که همزاد انقلاب اسلامی است و دغدغه مندان عرصه دفاع مقدس با توجه به دستاوردهای عرصه هنر در دفاع مقدس بنیان این جشنواره وزین رو گذاشتم و به حمدالله امروز در حال برگزاری 18 دوره این جشنواره هستیم.
بله.
و همونطور که مستحضرید، از دوره 17 که ما خدمت بزرگواران بودیم، طرح بحث فرم جشنواره رو در تراز گفتمان مقاومت مطرح کردیم و این صحبت مطرح شد که فارغ از مضمون این جشنواره که گفتمان مقاومت است، شکل برگزاری جشنواره هم باید همنام و در واقع هم مسیر با این گفتمان باشه. همونجور که باز مستحضرید، ما نشست خبری این جشنواره رو و دوره 18 رو در روزهای گذشته در حسینیه جماران آغاز کردیم.
بله.
و ادعا این است که مسیر جشنواره فیلم مقاومت از فرش قرمز عبور نمی کنه، بلکه دستور و فرمانش رو از حسینیه جماران، از روح بلند امام دریافت می کنه و به حمدالله فراخوان جشنواره در 18 محور که 18 محور اون به بلندای نام طوفان الاقصی نامگذاری شده، جویای اهداف بلندی است که در حوزه هم تربیت نسل فیلمساز جوان مقاومت، هم شبکه سازی فیلمسازان، هم طرح یک گسترش فرمی و محتوایی در هنر مقاومت در مقابل سینمای لیبرال و جهانخواری که به هر حال امروز در قالب سینمای هالیوود به یه معنای توجیهگر سلطه جریان ضد انسانیته. امروز به حمدالله این جشنواره فراخوان خودش رو اعلام کرده، در 18 محور 8 هدف مبنایی رو ملاک قرار داده و در 8 عرصه هم پذیرای آثار هنرمندان جوان و حرفه‌ای کشور است. بخش جایزه اصلی جشنواره که جایزه شهید حاج قاسم سلیمانی است که شامل فیلم‌های بلند، کوتاه و سریالی میشه در قالب‌های مستند، پویانمایی و داستانی. جایزه دفاع مقدس ما به نام مرحوم رسول ملا قلی‌پور هست که پرداختش به موضوع ویژه دفاع مقدس به عنوان وطنی‌ترین ژانر سینمای کشوره. و بخش جهان بدون اسرائیل که در دوره 17 با نام شهید عماد مغنیه تقدیم هنرمندان میشد، در این دوره با نام بلند شهید مقاومت جهان عرب و شهید سید حسن نصرالله نامگذاری شده. بله. و این جایزه پذیرای آثار با مضمون فلسطین و نابودی اسرائیل خواهد بود.
بسیار
و بخش مهمی داریم در این دوره از جشنواره به نام نسل روایت و جایزه شهید حججی که فیلمسازان گام دوم، عزیزان زیر 30 سال ما هستن که در دو رده سنی زیر 18 سال و زیر 30 سال یعنی دانشجویی و دانش آموزی رقابت خواهند داشت و عمده آثار این بخش فیلم کوتاه هست. و بخش فیلمنامه با نام جایزه شهید آوینی پذیرای فیلمنامه‌های کوتاه، بلند و اقتباسی هنرمندان عزیز ما هست. و بخش پژوهش علوم انسانی که از دوره 17 به طور جد به کمک عرصه سینمای مقاومت اومده، امروز در خدمت عزیزان و بزرگواران پژوهشگری دانشگاه هستیم. امسال و به طور ویژه در این دوره از جشنواره جایزه هوش مصنوعی با نام جایزه شهید سید حسین عدم الهدا امروز پذیرای آثاری است که با ظرفیت AI و هوش مصنوعی داره تولید میشه، مبتنی بر فناوری‌های جدید.
بله.
و الحمدلله این یکی از نویدهای نوآوری در جشنواره 18 بین‌المللی فیلم مقاومت. و نهایتاً هم بخش اقلام تبلیغی و بخش جنبی تولیدات هنری سینماست که این هم باز به عنوان بخش 8 و پویش‌های ملی و بین‌المللی برای این موضوع طراحی شده که اونها هم انشالله به اطلاع هنرمندان محترم خواهد رسید.
انشالله. بسیار سپاسگزارم. هرچند پاسخ پرسش من نبود ولی شما صلاح دونستید که فقط برگام 18 استوار بشید، نه مرور کارنامه 17 ساله. اما متمرکز شیم بر فصلی از اهدافی که در گونه سینمای دفاع مقدس، پایداری و مقاومت هم از دیدگاه عموم مخاطبان، هم بزرگوارانی که به شکل مستقیم دستی گرم بر جریان تولید این آثار دارن و ذیل سوا مسئولان متولیان، همه این دامنه گسترده بر یک مسئله اتفاق نظر دارن که در برابر دستگاه عظیم رسانه‌ای غرب، حالا به ویژه با حوزه سینما چه اروپای غربی چه امریکا و هالیوود که بخش مهمی از بودجه خودشون رو از لابی‌های صهیونی دریافت می‌کنند و رسالتشون در حقیقت تطهیر این رژیم قاصب و ددمنش هست، اینجاست که اتفاقا هنر متحد، جریان متحد، ادای دین به خون شهدای بلند نامی که شما بهشون اشاره کردید، از سپهبد شهید حاج قاسم سلیمانی تا سید شهیدان اهل قلم، شهید آوینی و دیگر شهدای بزرگی که هر کدام از بخشای این رخداد در حقیقت به نام و یاد اونها استوار شد. اما مسئله این است که در تبیین نگرش ها آنگونه که مقام معظم رهبری هم جناب غفاری به اشارت داشتن، در بعضی از موارد نتوانستیم در حوزه جنگ نرم دستی گرم داشته باشیم. به اعتقاد شما در تحقق معنا بخشیدن و تبیین مفهوم مقاومت، سینمای مقاومت به ویژه جشنواره فیلم مقاومت چه نقشی میتواند میان عموم مردم برای تبیین جریان محور مقاومت داشته باشه؟
ببینید، در بین هنرهای مختلفی که هست در دنیا، سینما پیشران و پیشانیه و هیچ کشوری در حوزه‌های مبنایی، بنیادی و تمدنی خودش اگر به سینما اتکا نکنه نمیتونه موفق باشه. از نظر من برای فهم درست سینمای مقاومت و فعال کردن ظرفیتش ما نیازمند اینیم که ابتدا گفتمان مقاومت رو به خوبی بشناسیم.
بله بله.
و مؤلفه‌های مختلف اون رو تبیین کنیم، فهم کنیم. مسئله گفتمان مقاومت یک امر تاریخی برآمده از 14 قرن زیست مسلمانان و یک نگاه توحیدی بر او حاکمه. البته این به این معنا نیست که مثلا همه طرفداران مثلا مکتب مقاومت یا گفتمان مقاومت حتما باید مسلمان باشن. نه، گفتمان مقاومت یک گفتمان ایجابی است که حتی ممکنه در هر جای دنیا هر فردی، هر انسانی که امروز در واقع خواستار نابودی رژیم کتککشه یا مخالف این جنایتایی است که در غزه انجام میشه، ولی اون که مسلمان نباشه، مثل اون جوان دانشجوی امریکایی که امروز به هر حال صدای اعتراضش بلنده و دانشگاه امریکا دارن اخراجش میکنن، او هم در گفتمان مقاومت جایی داره.
درسته.
و با این تلقی اساساً به تعبیر مقام معظم رهبری اگر بخوایم یک پیام که عرض میکنم این مقاومت و گفتمان مقاومت یک پیام 1400 ساله است، بلکه اگر درست بگیم تمام انبیاء الهی از حضرت آدم تا خاتم یک گفتمان داشتن، همه اونها گفتمان استقامت و مقاومت بوده و به تعبیر قرآن که میفرماید که کسایی که استقامت بورزن، کسایی که ایمان بیارن، توحید داشته باشن و استقامت بورزن، ملائکه خدا بر اونها نازل میشه و به اونها بشارت میده که لا تخافو ولا تحزنو. و این تعبیری که مقام معظم رهبری در دیدار بسیجیان در روز 5 آذر داشتن که قطعاً گستره مقاومت در آینده از امروز هم توسعه یافته تره و قطعاً موفقیت های مقاومت از امروز بیشتر خواهد بود.
انشالله.
بر این اساس تلقی ما اینه که سینما با ظرفیتی که داره بدهکار مقاومته و امروز سینما در خدمت جهانخواران بوده و حضرت روح الله امام خمینی که ما جشنواره بین‌المللی فیلم مقاومت رو انتشار فراخوان و رونمایی از پوسترش رو در جماران برگزار کردیم، یک حرف داشت به هنر، به سینما، به هنرمند، که اون که این هنر باید در خدمت مستضعفین باشه، مظلومین باشه، نه در خدمت مستکبرین و اغنیای عالمی که به ملت‌های مظلوم دارن ظلم می‌کنن. من سینمای مقاومت رو یک سینمای بدیل مستقل در مقابل ایالات متحده و پادگان نظامیش اسرائیل در منطقه میدونم و ما به جد باید به سمت سینمای بدیل سینمای هالیوود، یعنی سینمای مقاومت، حرکت بکنیم و پرچمهای مقاومت رو از طریق سینما به استعزاز در بیاریم و پیش از اینکه موشکهای ما به تلاویب اصالت بکنه که اصابت خواهد کرد، قبل از اون سینمای ما نابودی اسرائیل رو جشن بگیره و ما در صحنه سینما این همدلی و این وحدت رو به ظهور و به نمایش بگیره.
انشاءالله. قطعا این رسالت بزرگ به اهتزاز در آوردن پرچم مقاومت، آن هم با زبان سینما، رسالتی است بسیار شیرین، البته که قابل تحقیق و شدنی به وسیله هنرمندان متحد کشورمون. جناب غفاری، تمنا میکنم همراهیتون رو با ما حفظ بفرمایید، یک رفت و برگشتی کوتاه داشته باشیم، در بخش دوم با یک سوال با محوریت بخش بین الملل این رخداد با شما همراه خواهم بود.
بسم الله الرحمن الرحیم. نظریه مقاومت در مقابل دشمن قوی پنجرا تبلیغ کنید، ترویج کنید. مقام معظم رهبری مدعا ذله العالی. جشنواره بین المللی فیلم مقاومت.
عزیزان همراه شبکه رادیوی فرهنگ، دوستانی که هفت اقلیم رو برای شنیدن انتخاب کردن، دقایقی هست که افتخار همکلامی با جناب آقای جلال غفاری، دبیر 18مین جشنواره بین‌المللی فیلم مقاومت رو داریم. جناب غفاری، در بخش دوم من پیشوند بین‌المللی این رخداد رو با شما به میان میآورم. خودتونم به نشست خبری که چند روز پیش با محوریت اعلام فراخوان، رونمایی پوستر از حسینیه جماران بنیانگذار کبیر انقلاب اسلامی حضرت امام خمینی رحمت الله علیه برگزار شد اشاره کردین. در آن نشست شما به این مسئله اشاره کردین که دبیرخانه این رخداد در 18 نقطه جهان مشغول فعالیت هستش. کمی درباره بخش بین‌الملل این جشنواره، شکل و شیوه پذیرش و نحوه فعالیت 18 دبیرخانه در 18 نقطه جهان توضیح می‌فرمایید؟
خدمت بزرگوار شما عرض شود که اساساً موضوع و مضمون گفتمان مقاومت یک مضمون جهانی و بین‌المللی،
بله.
البته درست‌تر اینه بگیم جهانی است و از دوره 12 که بنیان جشنواره به سطح ملی به بین‌المللی ارتقا پیدا کرده، تلاش شده که این ظرفیت‌های جهانی و بین‌المللی در حوزه سینمای مقاومت هم افزا بشه و به حمدالله در دوره‌های پیشین به ویژه در دوره 17 که بنده دبیر جشنواره بودم، از 50 کشور دنیا ما اثر داشتیم. ببینید همونجوری که مقام معظم رهبری میفهمن هر کسی در دنیا با اسرائیل به جنگه ما از او حمایت میکنیم، هر کسی که در نابودی اسرائیل تلاش بکنه ما از او حمایت میکنیم، همین فرمان در مورد سینما هم هست و ما سینمای مقاومت رو پناه همه سینماگران میدونیم که در تلاشن که در مقابل اسرائیل بایستند و در مقابل زورگویان بایستند و خونخواه مردم مستضعف و مظلوم باشند و این اون طرف درست تاریخه که مقام معظم رهبری در پیامشون به جوانان اروپا و آمریکا فرمایش فرمودن. لذا اساس این جشنواره و حرکتش به بین‌المللی بودن شد. بین‌المللی بودن این جشنواره یک امر فانتزی و یا در واقع نمایشی نیست، بلکه امروز مطالبه کشورهای مقاومت و جریانهای مقاومت و هسته‌های تمدنی مقاومت هسته‌هایی است که روح مقابله با استکبار رو در کشورهای خودشون دارن دنبال میکنن و الحمدلله تا الانی که ما خدمت شما هستیم قریب به 18 کشور ظرفیت‌ها در حال همافزایی هست و برنامه‌های اکران بین‌المللی، برنامه‌های شبکه‌سازی‌های بین‌المللی و دریافت آثار بین‌المللی در حال انجام هست و انشالله در اسفند ماه 1403 ما بتونیم خدمت همه بزرگواران باشیم و آثار برگزیده 18 دوره جشنواره بین‌المللی فیلم مقاومت رو هم داوری بکنیم، هم ارزیابی بکنیم، هم تقدیر بکنیم و به نوبه خودمون سهم کوچکی در ماجرای مظلومیت غزه امروز و اتفاقاتی که امروز به هر حال تلخ و شیرینه، از یه جهت خب تلخه که این کودک کشی های اسرائیل و ترور فرماندهان ارزشمند مقاومت، ولی از طرف دیگه این عزم و اراده‌ای که در دنیا برای نابودی و نیستی اسرائیل به عنوان بدفرجام‌ترین جمعیت عالم، به عنوان کسایی که در حوزه افکار عمومی بعید میدونم موضوعی تنفر انگیزتر و مشمئز کننده تر از موضوع اسرائیل،
بله.
داشته باشه و به حمدالله با توجه به این ظرفیت جهانی که وجود داره در کشورهای منطقه، کشورهای دنیا، آمریکای لاتین، حتی بعضا در اروپا دیدید در هلند در واقع بعد از اون بازی فوتبال چه بلایی سر اسرائیلی ها اومد، این خون مردم دنیا به جوش اومده، این جوشش همون گفتمان مقاومته که منزوی نیست، فعال در میدان ابتکار در اختیارشه، تکثرگراست اما در عین حال وحدت داره نسبت به پیام مقاومت و داره مؤثر عمل میکنه. انشالله در این دوره از جشنواره بخش بین‌الملل تلاش داره که این بیرق رو در حداقل 18 کشور دنیا برقرار بکنه و علاقه‌مندان به موضوع و مضمون سینمای مقاومت و گفتمان مقاومت رو شریک جشنواره خودش
بکنه. انشاءالله ما هم بنابر عهد و رسالتی که در شبکه رادیو فرهنگ و برنامه هفت اقلیم داریم به قید حیات و استمرار این برنامه با شما عزیزانمون در این جشنواره، چه در مسیر برگزاری و چه در ایام برگزاری همراه خواهیم بود. از اینکه دقایق از وقت خودتون هم در اختیار هفت اقلیم قرار دادید جناب غفاری بی نهایت سپاسگزارم. ملتمس دعای خیر شما هم هستیم.
سلامت باشید. از جناب‌عالی و همکاران محترمتون هم تشکر.
یا علی، خدا نگهدار شما باشه. همراه و همکلام بودیم با دبیر 18 جشنواره بین‌المللی فیلم مقاومت جناب آقای جلال غفاری.
سینما این امکان رو به ما میده تا موقعیت‌های متفاوتی رو تجربه کنیم که شاید هیچ وقت در دنیای واقعی باهاشون روبرو نشیم. از طریق سینما میتونیم در موردشون فکر کنیم و با خودمون بگیم اگه من در این موقعیت بودم چی میشد؟ چه تصمیمی میگرفتم؟ اینطوری میتونیم در وسعت زمانی، مکانی و جغرافیایی خیلی بزرگتری بارها و بارها جای آدمای مختلف زندگی کنیم.
همچنان همراه شما این با برنامه هفت اقلیم سینمایی رادیو فرهنگ. یکی دیگه از مشکلات سینمای مقاومت نبود تنوع گونه‌ای در این سینما است. این نوع سینما در جنگ، درگیری و ساخت صحنه‌های نبرد خلاصه شده. بی‌توجهی به دیگر گونه‌های سینمایی باعث شده که این سینما تک‌بعدی و از نظر داستانی تکراری به نظر بیاد. این تنوع دست سینمای مقاومت رو برای مخاطب رو کرده و مخاطبانی که از فیلم‌های جنگی و پر از زد و خورد خوششون نمیاد ترجیح میدن سراغ این سینما نیان، در صورتی که در این حوزه میشه داستان‌هایی در گونه‌ها و قالب‌های مختلف نوشت و مخاطبان جدید رو به سینما کشوند. یکی از ویژگی‌های رژیم صهیونیستی که درباره اون زیاد صحبت میشه توانایی‌های اطلاعاتی این رژیمه. در طول سالهای جهاد مبارزان فلسطینی و لبنانی بارها این رژیم رو دچار غافلگیری‌های بزرگ اطلاعاتی کردند که خود عملیات طوفان الاقصی نمونه‌ای از این ماجرا است. چرا ما یک فیلم در گونه جاسوسی در این باره نساختیم؟ چرا حتی یک فیلم کمدی بر بستر رویارویی با داعش و دشمن صهیونیستی ساخته نشده؟
من نتونستم بمونم سوریه، برگشتم فرانسه. از اونجا رفتم لیبی، 3 سال تو زندان امنیتش گیری کردم. وقتی برگشتم دمشق همه جا رو دنبالتون گشتم، گفتن تو این درگیری ها همه تون کشته شدن.
این شخصیه نحن اخترعنا لك يا انت ايراني، ابوك و امك كانوا مع المعارضه ضد الروافد. يا ابو عبد الرحمن مغربي.
و من نزدیک شدی فقط برای اطلاع.
اي رجال يخطر ببالك ما راح يضل عايش وكذا.
الله اكبر.
سینمای حوزه مقاومت در ایران از دهه 60 آغاز شد، ولی طبیعی بود در زمانی که کشور درگیر یک جنگ بزرگ و طولانی بود بیشتر توجه سینماگران به سمت سینمای دفاع مقدس بود. سرب مهمترین فیلم این دهه بود که اگرچه به صورت مستقیم به مسئله نبرد اسرائیل و کشورهای منطقه نمی پرداخت، اما موضوع چگونگی تشکیل دولت یهودی رو مورد توجه قرار داده بود. این فیلم با بازی ماندگار زنده یادان هادی اسلامی، فتلی اوبیسی و فریماه فرجامی همچنان فیلم قابل توجهیه. تنها فیلم قابل توجه در این زمینه که به موضوع درگیری‌های مبارزان فلسطینی و رژیم صهیونیستی می‌پرداخت و بر بستر حوادث تاریخی لبنان ساخته شده بود، فیلمی از کارگردان فقید سینمای ایران حبیب کاوش بود. آتش پنهان فیلمی به کارگردانی و نویسندگی حبیب کاوش محصول سال 1369 به این موضوع پرداخته بود. داستان فیلم به دوران اشغال بخشی از لبنان به دست نیروهای اسرائیل می‌پردازه که در آن گروهی از افراد که خودشون رو به لباس مبارزان فلسطینی درآوردن به خونه یک خانواده یهودی لبنانی به نام ژاکوب حمله می‌کنن و بیشتر اعضای خانواده رو می‌کشن. سارا دختر ژاکوب بعد از این فعل و انفعالات متوجه میشه که این حمله کار فلسطینی ها نبوده و به همین دلیل با همکاری مبارزان فلسطینی به جستجوی مهاجمان واقعی میپردازه.
هفت اقلیم سینمایی 16 تا 17 5 شنبه ها.